بسیاری از معلمانی که جانانه دارن تلاش میکنن و رتبه های برتری که الان شما تو دانشگاه ها و کنکور میبینین حاصل دسترنج همین معلمان. با یه بخشی هم میتونه باشه، بله، همین بخش. من به عنوان اینکه هم تو دانشگاه هستم هم تو آموزش پرورشی مدتی بودم، تو دانشگاه همونم هم، یعنی همین دوستان و اساتید محترمی که زیر دستشون دانشجو هست اونجا بعد فارغ التحصیلی، ما میبینیم که این دانشجو ما متأسفانه یه عدهشون فاقد اون معلومات سطح آموزش عالی و دوره کارشناسی نیستن. خب اینجا چه کار کنیم الان؟ پس بنابراین ما باید مقوله آموزش رو از صفر تا صدش رو باید مورد بررسی قرار بدیم و از همون ابتدا، اینی که گفتم آموزش باید به دغدغه قلبی مسئولین تبدیل بشه، از همون اول ابتدایش تا پایان دانشگاه همین مقوله باید مورد توجه قرار بگیره و تمام دوره های تحصیلی باید با برنامه مدون و با اساتید مجرب جلو بره. این اگه به اصطلاح انجام بگیره، ما انتظار خواهیم داشت که آموزش های ما مقطعی نشه، یعنی یه دوره متهم بشه که این دوره ضعیف بوده، این دوره بعدی ما مثلا دچار مشکل شدیم. به هر حال این یه پروسه پیوسته هست که هم از نظر اون فرایندش و هم از نظر محتوایی باید مورد توجه قرار بگیره.
خیلی متشکرم آقای ارادتمند. بله تشکر آقای دکتر اسماعیلی.
من چون فرموشی کردم که سراتن عزیزمون جناب اسماعیلی بگم، من همینطوری که نگفتم، این آمار سازمان سنجش و شورای اختلاف فرهنگیه که 85% چیز زیر 10
زیر 10.
یعنی من همینطوری نگفتم، این دردیست که حتی عزیزمون
بر اساس حدس و گمان نبود،
هیچ چیزی نبود، سند دیگه. همین الان شما مکاتبه کنن عزیزمون جناب اسماعیلی با سازمان سنجش بهشون میگن که از 0 تا 20 بگیریم 85% بچه ها زیر 10 هم سوای رتبه‌بندی. اینی که من جسارتانه یه توضیح بدم،
حالا آیده که شما از من 85% حرف میزنی، آیده که اسماعیلی از اون 15% حرف میزنن، در حال فرمایش هر دو بزرگوار درسته، حق اونا نباید نادیده انگاشته بشه و این آفت هم باید خوب بررسی بشه. بله. ببینید، من عزم کردم که بخش دوم عرایزم این استش که یه بخشی از این مشکل فرهنگیه، یعنی استاد ما، فرض این که الان استادمون بی سواده، این فرض ضعیفتر از این است که بگیم دانشجو بی سواده. در حال استاد مراتبی طی کرده رسیده به این مرحله. گزارش روزنامه دنیای اقتصاد 19/2/98، سال 95 تعداد 58 مقاله ایرانیان از نشریات معتبر جهانی ریجکت شده به دلیل تقلب در و بازنویسی مطالب دیگران.
از این... چند تا مقاله‌ای که داشتیم،
حالا تعدادش رو
تعداد کلش رو نگفتم.
آره پایش درست. آره. خوب باشه.
خب ببینید، اینجا دیگه فرهنگیه، یعنی اینجا بیشتر میشه رو موضوع فرهنگ تاکید کرد. چرا این باور وجود داره که اگر من اطلاعات دیگری رو به نام خودم و کسی نفهمه بدم، من برنده میشم اینجا، من به منافع میرسم؟
ما توی سطوح این... خیلی بالای مدیریتیمون هم با این مشکل مواجه شدیم. افرادی که حالا
من از اساتید دارم اصلا مقاله در حال تو سطح اساتید بوده رفته.
آخه تو میدونی زمان وزارت دکتر معین، آقای رضا منصوری که معاون پژوهشون بود، هم مطلب جناب شریفی، هر کس هر مقاله میداد 500 تومان هدیه بهش میداد. خب این دیگه محرک مالی برای این مقاله حتی فکر.
خب برای حل این مشکل فرهنگی به نظرم میرسه که حالا باید کار اساسی کرد، یعنی حالا که نه، همیشه باید کار اساسی کرد. آقای دکتر اسماعیلی یه اشاره داشتن، درسته، وقتی ما میگیم ساختار نظام آموزش تربیت یعنی مهد کودک، دبستان، دبیرستان، دانشگاه ها و دورهای تحصیل تکمیلی، همه این چرخه رو باید دید. بعد آموزش هم یه بخش آموزش رسمی داریم که ایناست
و خانواده،
همین رو خواهم عرض کنم. یه بخش آموزش غیر رسمی داریم که رسانه و خانواده و گروه های اجتماعی و افراد تأثیرگذار تو جامعه، نخبگان جامعه، اینا هم دارن آموزش غیر مستقیم میدن. خانواده رو به درستی اشاره فرمودید. خب این فضا باید تغییر کنه، یعنی برای هنجاری شدن یک رفتار درست در رابطه با علم ما باید اینجاها دست بگذاریم. نظام خانواده، نظام رسانه ایمون، نظام گروه های اجتماعی، نظام آموزش و تربیت و نظام های فرهنگی و دین، اینا باید تو صحنه وارد بشن و همه اینا باید نقش ایفا بکنن و وظایفشون مشخص بشه. آقای دکتر اسماعیلی عزیز، کمیسیون مربوطه تو مجلس باید یک نگاه همه جانبه به این موضوع داشته باشه. یعنی برخورد نقطه‌ای که بریم الان پلیس بیاریم اینو بگیره، خب یه جای دیگه میزنه بیرون، چون مشکل حل نشده که. مشکل اگر ریشه‌ای حل نشه، امروز 15 تا فردا 25 تا از اینا رو ببندیم. چون این فرایند پول سازه، چون تولید ثروت میکنه بی درد سر، از جای دیگه میزنه بیرون. ببینید اقتصاد مسئله مهمیه. من اجازه بدید دو تا مثال بزنم.
بله.
زمانی که آقا ابوعبدالله حسین علیه السلام جسد مطهرش رو زمین افتاده بود، بسیاری از سپاهیان ابن سعد آمدن سنگ زدن، لگد زدند و گفتند به کاتب بنویس که ما هم زدیم. چرا؟ چون ابن سعد گفته بود که هر کسی تو این جنگ به نفع من شرکت نکنه سهمیه مالیش قطع میشه از اون بیت المال پولی که بهش میدن. فقرا اومدن به امامشون سنگ زدن. کسایی که پدر امام حسین علیه السلام در خونه اینا نون برده بود، خرما برده بود، آرد برده، میشناختند، اومدن این کار کردن. اقتصاد اینجوریه، اقتصاد نقش ایفا میکنه تو زندگی. وقتی که نظام مدرک اقتصادی شد، ما نمیتونیم قبل از اینکه زیر ساختار رو حل کنیم بیایم با این مبارزه معلول بکنیم، بگیم این مسئله رو حل کنیم، حل میشه. مشکل باید اساسی حل بشه. من پیشنهادی دارم برای اینکه تعهد نسبت به علم ایجاد شه، این باید تو آموزه های دوران ابتدایی شروع شه. علم با ارزشه، علم محترمه، علم شاخص شخصیتی آدم هاست، علم هویت سازه، اینا باید آموزش داده بشه. الان آقای دکتر، دانشجوی دکتری من رفته رساله بنویسه، اومده گیر کرده تو کار، میگه آقای دکتر ول کن تو رو خدا، بریم ما این همه بدو بدو کنیم، بیام خودت یه چیزی سرهم کن بره، آخری چی در میاد؟ میگم آقا تو این حرفو میزنی، تو فردا میری جای من میشی معلم سر کلاس، تو دیگه میخوای چی به بچه‌هات بگی؟ من که حالا سعی میکردم درس بخونم این شدم که الان بی سوادم، تو میخوای چی بشی دیگه؟ تو میخوای کجا رو بگیری؟ ما باید تو نظام آموزشیمون، آموزش رسمی و آموزش غیر رسمی که به نظرم غیر رسمی ها خیلی مهمن، مثل رسانه و خانواده، جایگاه علم ارتقا پیدا کنه. از ساختاری هم میتونیم موقت کاری بکنیم. الان ببینید، سامانه اطلاعاتی پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران، ایران داک، تمام پایان‌نامه رو ثبت میکنه. آقا من استاد وقتی میخوام موضوع یه نفر رو تصدیق کنم، یه سرچ اونجا میکنم این هست یا نه.
آخه اونم خیلی سرچش الان نمیدونم چه شکلیه، ولی اون
آره اونم موتورش ضعیفه.
میگفتم
اونم موتورش ضعیفه،
چند... اینی که میگم مال چند سال پیشه، یعنی با پس و پیش کردن یکی دو تا کلمه تایید میشه موضوع.
متاسفانه
خیلی راحت،
این اشکال قابل رفعه الان که دنیای دیجیتال انقدر روش کرده.
بله
اینا
موتور جستجویی
نیست که این کارا
باید تقویت بشه،
ارادش باشه قابل رفعه، ارادش باید باشه. اصل قضیه اینه.
آقای اسماعیلی، صحبت های آقای دکتر روستا آزاد و آقای ابن الدین رو شنیدید؟
بله شنیدم. بله عرضی هم داشتم اگه
بفهمین. بفهمین قربان، بفهمین.
من استفاده کردم از فرمایشات اساتید بزرگوار که شرف حضور دارن اونجا. عرض کنم من در ادامه بازم تأکید میکنم که متاسفانه مقوله علم در کشور ما مظلوم واقع شده. الان شما آموزش پرورش و آموزش عالی با این حجم بزرگی که کشور هست از نظر بودجه چقدر اینا دچار مشکل هستن. وقتی که آموزش پرورش و آموزش عالی در نگاه مسئولان به اولویت درجه یک تبدیل نشده، میگن آموزش پرورش یک مصرف کننده بزرگ. وقتی این نگاه باشه به آموزش و پرورش و آموزش عالی هم همینه، یعنی دغدغه مسئولان تبدیل نشده، لذا وقتی که میخواد چه آموزش پرورش دانشگاه استاد بگیره و معلم استخدام کنه، نگاهی که معلمان برای استخدام در آموزش پرورش هست غالبا میره به اون سمت سویی که لاغر یه شغل پیدا کنن برای مثلا امرار معاشی کن. لذا اگه این آموزش پرورش جایگاهش رو در بین مسئولی و نظام ارتقا بده و واقعا هر کسی نتونه معلم بشه، هر کسی نتونه استاد دانشگاه بشه و جایگاه علم واقعا بره اون بالا، بسیاری از مشکلات ما حل میشه. پس این نگاهه باید حل بشه که واقعا منم تاکید روش دارم که نگاه تحقیرآمیز به علم و مقوله دانش هست، این باید اصلاح میشه. بنابراین در مورد این پایان‌نامه ها هم که یک مسیر انحرافی قضیه متاسفانه در حوزه علم اتفاق میفته که پایان‌نامه ها مورد تجارت واقع میشه، اینم دو تا عامل بیشتر نمیتونه داشته باشه. یکی این که واقعا با از معذرت از اساتید بزرگ، یا این که دانشجو نتونسته به اون دانش لازم برسه که دست به قلم بشه و آموخته های خودش رو سند کنه، یا اینه، و یا اینکه متاسفانه در بعضی از مواقع هم اساتید ما یه مقداری کم حوصلگی به فرض میدن و نظارت کافی نمی کنن و دانشجویان، چون ما بودیم دیگه، خودمون هم هستیم از دفته، که دانشجو بالاخره حتی عنوانش هم این عوض نمی کنه، بیاره میره به دست استاد. و ما از نظر سیستمی هم تو کشورمون، تو نظام آموزشی ما، سیستم دقیق هوشمندی نداریم که پایان نامه رو وقتی که مثلا به مثلا میدن سیستماتیک بکنن اونجا اینو ایراد بگیریم و دپورتش کنه. متاسفانه اینم نیست. به همین جهت شما میگی که بازار تدوین پایان نامه ها رونق گرفته و این آسیب جدی به مقوله علم و دانشگاه وارد شده.
خیلی متشکرم آقای اسماعیلی، من ممنونم که اومدید روی خط برنامه. به نظرم میاد که کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس 11 توی خیلی از حوزه ها باید ورود جدی بکنه و بحث های نظارتی رو ویژه و خاصه خیلی جدی پیگیری بکنید. شما ممنونم، شبتون بخیر باشه و خدا نگهدار.
شب شما و دوستانم بخیر.
خیلی ممنونم. بریم سراغ روزآمد.
روزآمد.
خب آقای شریفی، بریم سراغ اخبار اگر موافق باشید. انتشار متن 41,000 پایان‌نامه روی وبسایت کتابخانه دانشگاه تهران، کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد دانشگاه تهران، اقدام به ارائه متن کامل بیش از 41,000 رساله دکتری و پایان‌نامه ارشد روی وبسایت خود کرده که حالا علاقمندانی که علاقه داشته باشن میتونن برن و این رو از روی سایت کتابخانه مرکزی و اسناد دانشگاه تهران مطالعه کنن.
یه لحظه ترسیدم، گفتم مثل این دیتای یه اپراتور رو نمیدونم از این
نه سرقت نرفت.
یه لحظه ترسیدم.
یک مسابقه ای رو داریم آقای شریفی، برگزاری مسابقه ملی پایان نامه 3 دقیقه‌ای. مدیر ترویج علم صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران از برگزاری نخستین دوره مسابقات ملی پایان نامه 3 دقیقه‌ای خبر داد. جناب آقای محمد رضا حسین پور، مدیر ترویج علم صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، در گفتگو با خبرگزاری تسنیم گفتند که نخستین دوره مسابقات ملی پایان‌نامه 3 دقیقه‌ای توسط صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، ستاد فرهنگسازی اقتصاد دانش بنیان، اداره کل فرهنگ و اجتماعی دانشگاه تهران و انجمنهای علمی دانشجویی دانشگاه تهران برگزار میشه. دانشجویانی که علاقمند هستند در این مسابقه شرکت کنند باید در قالب یک ویدیوی 3 دقیقه‌ای پایان نامه خودشون رو ارائه بدن. بعد حالا داوران این ویدیوها رو ارزیابی خواهند کرد و حالا اون نفرات برتر معرفی خواهند شد.
اما یه بار دیگه اینو بگوین 3 دقیقه رو، یعنی دقیقاً باید چیکار بکنیم؟
داد استارتاپیه.
بله، پایان نامه شون رو دانشجویانی که حالا ارائه دادن اینو میتونن در یک فایل ویدیویی 3 دقیقه‌ای ارائه بدن، یک توضیح در مورد پایان نامه‌شون بدن، خیلی مختصر و کوتاه.
میخوام ببینم چی میشه بعدش. یعنی حالا آقای دکتر ابن‌الدین میگن که یه رویداد استارتاپیه، باشه، استارتاپ آقای ابن‌الدین برای اینه که ما یه سولوشن ارائه بدیم. سولوشنی که میخواد ارائه بده برای چی میخواد ارائه بده؟ من سوالم اینه،
فایدهش چیه؟
توضیح توی خبرشون ندیدن، اما حالا در قالب فکر میکنم پایان نامه و موضوعات رو میخوام به صورت خلاصه داشته باشن در یک فایل ویدیوی 3 دقیقه. اما واقعا اینم همون از اون نکاتیه که
هر پایان نامه یه چکیده داره،
یه چکیده نهایتاً 100-150 دیگه تا پرش دیگه 500 دیگه نهایتش 700 کلمه. آره. یعنی دیگه مثلا دیگه فکر میکنم یه در واقع یادداشت 700 صفحه‌ای رو ما 700 کلمه ای رو بخوایم بخونیم بیشتر از 3 دقیقه 4 دقیقه وقتمون رو نمیگیره.
همین میشه.
بله.
دوباره چی هستن دوست؟
اینو بعد دیگه از دوستان بپرسید. من فقط خبرشو میخونم.
اگه موضوع بندی شده باشه معنی پیدا میکنه. مثلا بگیم تو پلیمر برای پیدا کردن یک تکنولوژی یا یک به اصطلاح ترکیب جدید، کسایی که روی موضوع کار کردن مثلا 15 نفرن تو مدت سال 1313 تا الان.
اینو چه خبر زده؟
این رو خبرگزاری تسنیم کار کرده با جناب آقای محمد رضا حسین پور، مدیر ترویج علم صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوری، و گفتن که حالا من آخر خبر هم بخونم که قراره که این فایل های برتر معرفی بشه تا شاید بشه حالا وارد صنعت کرد این ایده ها رو، زمینه سازی برای سرمایه گذاری.
مثلا فرهاد دیگه خبرگزاری معتبر زده. آره میدونم خبرگزاری معتبر زده، در واقع خب یک نهاد معتبر متولیه، ولی این نهاد، این خبرگزاری معتبر که یک خبری رو از یک نهاد معتبر زده، به این فکر کرده که، یا حتی اون برگزار کننده به این فکر کرده که ته این ماجرا چیه، چه خروجی داره، چه عایدی داره. این اون نکته ایه که برای من سواله. یعنی میگه
توی ایرانداک هست دیگه.
بله توی ایرانداک هست، یعنی همه این پایان نامه ها جمع میشه میاد توی ایران داک، از 150 تا 750 تا واژه میشه خلاصه و چکیده یک پایان نامه. یعنی دیگه بیشترین زمانی که میخوایم خرج بکنیم اینه که مثلا این، یعنی به نظر من این شده الان آقای روستا آزاد که من پایان نامه مو نوشتم، خودم حالا از روی چکیدم بخونم.
آره
آره،
3 دقیقه طول
میشه. 3 دقیقه.
خب کچی آخه
همین کچیه برای من
اصلا خروجی خیلی مهمه.
یه رقابتی تو این استارتاپ ها اینجوریه، تو این دره سیلیکون امریکا که این استارتاپ ها برگزار میشه، یک موضوع معرفی میشه، 100 نفر شرکت میکنن، هر نفر یک دقیقه وقت داره که بگه راه حل من چیه، و اون 99 نفر نشسته ارزیابی میکنن. پایان این 100 دقیقه برترین ایده تو اون تکنولوژی شناخته میشه. این اومده همین کارو بکنه.
حتی من نگاه کردم در خبرم آقای دکتر هیچ اشاره ای نشده که موضوع بندی بشه. حتی
ببینید وقتی خبر رو داره یک حالا نهاد رسمی، یک رسانه معتبر رسمی منتشر میکنه، صاحب خبر، اون صاحب ایده باید توضیح بده که آقا تهش برای چیه. من بحثم اینه. بریم سراغ امیرحسین سید آقایی.
ارداد وقت من سر کلمه کنم، من عرضه بگم.
بفهمین آقای روستا،
وقتی متن کتبیه از طریق کلید واژه میشه سرچش کرد، ولی وقتی صوته دیگه نمیشه سرچش کرد.
آره دقیقاً.
تو هم بدتر این
واقعا، مگر اینکه یه بالاخره
آخه این مسابقاتی داره در فضای مجازی آره. اتفاق میفته، لیدرش و مجریش و اینم فکر کنم پایان نامش رو در این قالب.
خیابان همراهی بله، خانم علی محمدی از تهران پیامک زده نوشتن پدرم 3 سال از وقتش رو گذاشت و ماشین خودش رو فروخت تا بتونه تحقیق‌های مربوط به پایان‌نامه‌ش رو انجام بده. الان که برنامه شما رو شنید رفته تو سکوت. خواستم از همینجا از تمام زحمات شرافتمندانه پدرم تشکر کنم. آقای سعیدی از کرج نوشتن برادر من الان لیسانس جغرافیا داره و حدود 6 میلیون تومان هزینه کرد برای پایان‌نامه‌ش. اول ترس اینو داشت که شاید کسی متوجه بشه، اما تازه اساتید از پایان‌نامه‌ش تقدیر هم کردن و با نمره 20 بدرقش کردن. و آخرین پیامک دوست عزیزی که نامشون رو ننوشتن با پیش‌شماری 912 سه شماره آخر 031 نوشتن گریم گرفته چقدر برای مدرک گرفتن زحمت کشیدن، ولی بعضی‌ها با پول راحت دارن مدرک می‌گیرن.
خیلی متشکر، ممنونم ازت. من داشتم پیغامای مردم رو میخوندم، حالا امیرحسین منتخبا رو میخونه. خیلی ها چقدر ناراحت بودن از اینکه آقا اگه اوزاینه چرا ما رفتیم درس خوندیم، چرا رفتیم پایان نامه نوشتیم.
همین دوست شما ناراحته، میگیم اینو من زحمت کشیدم. آقای مهندسه میگه اگر روز اول برگردم اینو میخرم.
یه صرفه تر آقای دکتر، 10 میلیون با شهری ثابت.
آره واقعا الان باشه بگذاریم ازش. ما عادت داریم که راجع به تولید کننده ها هر هفته چند دقیقه رو صحبت بکنیم. این هفته میخوایم بریم سراغ تولید کننده های خودکار.
ما میتوانیم.
به چیزهایی که دم دستمون هست دقت کنیم، مثلا به همین خودکار. همین خودکار دم دست ما یک صنعت قابل توجه محسوب میشه. اینکه سالانه 500 میلیون خودکار در ایران مصرف میشه و فقط 1/4 تولید داخله، یعنی ما باید فکر جدی تری کنیم. حدود 10 کارخانه تولید خودکار در ایران فعالیت دارند که اکثرشون کیفیت تولید بالایی دارند. کارخانه‌ای که ما به سراغشون رفتیم تولید با کیفیت و خوبی دارن. توی بازار نوشت‌افزار هم نام قابل قبولی دارن. ازشون خیلی چیزا پرسیدیم، از جمله اینکه خودتون توضیح بدید که چه چیزی تولید می‌کنید.
شرکت ما تولید کننده خودکارهای تحریریه که تو 5 مدل در حال حاضر تولید میشه. ما اولین تولید کننده خودکار با قطر 1.6 مخصوص خوشنویسی و طراحی هستیم.
از چه سالی تولید رو آغاز کردید؟
از سال 1393 شرکت ویستا نوشت افزار فعالیتش رو شروع کرده. اون سال با تولید 3 مدل خودکار کار رو آغاز کردیم و حالا رسیدیم به 5 مدل خودکار که خودکارهای تحریری هست.
ازشون پرسیدیم برای سال جهش تولید چه برنامه هایی دارید؟
2 از برنامه هایی که ما برای سال جهش تولید انجام دادیم و از سال قبل استارتش رو زدیم و در سال 99 قراره به بهره برداری برسه، تولید ماژیک هست. ما ماژیک های وایت بورد، جوهر ثابت و ماژیک هایلایتر رو تولید کردیم و خدا رو شکر تو این روزها به بازار عرضه شده.
و اینکه در آخر ازشون پرسیدیم چه آینده ای رو برای خودتون متصور هستید؟
ما در سال طبق آماری که منتشر شده 500 میلیون خودکار مصرف داریم در ایران. هدف اصلی ما جذب این مصرف هاست و اینکه بتونیم خودمون تولید بکنیم این مصرف داخلی رو با همکاری شرکت های همکارمون، با همکاری شرکت های ایرانی تولید خودکار و نوشت افزار، و دو دیگر اینکه گسترش تولیداتمون در حوزه نوشت افزاره. حالا امسال ماژیک تولید کردیم، دوست داریم که سالهای آینده باقی لوازم نوشت افزار رو هم تولید بکنیم، با توجه به این که اگر خدا بخواهد و این امر برای ما تسهیل بشه و ما بتونیم جذب امکانات رو سرمایه کنیم.
ما باید به همین چیزهای جزئی توجه کنیم. اگر من فقط و فقط برای خودکار از یک محصول ایرانی استفاده کنم، میتونیم سالانه از مقدار زیادی خروج ارز جلوگیری کنیم، اشتغال ایجاد کنیم و به فکر صادرات بیشتر هم باشیم. همین چیزهای کوچیک ما رو بزرگ میکنه.
خب شب شما بخیر باشه شنوندگان محترم و ارجمند، سپاسگزار و ممنونم که با ما اید. توی دقیقه های پایانی خیابان فرصت هستیم. ما 4 دقیقه زمان داریم. آقای ابن اصخایی میکنم آقای دکتر، من خواهشم اینه که بفهمید شما 2 دقیقه رو خدمت شما باشیم.
یه آخر برنامه ابن الدین یادتون رفت دیگه.
من واقعا عذر میخوام آقای دکتر ابن الدین. نه یه لحظه، واقعیتش اینه که آقای دکتر حمیدی اومد توی ذهنم بعد یعنی یه چیز، این یه اشتباه این مدلی شد، عذرخواهی میکنم.
ببینید واقعیتش من نمیخوام سیاه نمایی کنم، ولی واقعیت اینه که این آسیب اجتماعی تیشه به ریشه سرمایه اجتماعی جامعه داره میزنه. ببین من توی این سایت امروز دیدم مدرک پزشکی خرید و فروش میشه. من اگر باورم این باشه که این پزشکی که الان خودم پیشش نکنه مدرکش الکی باشه، من چه امنیت روانی دارم؟ بچه‌م شب مریضه، تب کرده، خودم دکتری که سر خیابونه. حالا اگر من این اطلاعاتو به مردم بدم که آقا این مدرکم خرید و فروش میشه، واقعا امنیت روانی داره اون کسی بچه‌شو بره دکتر؟ اون مهندسی که ساختمون منو ساخته، اگه من شک کنم که این مهندس سازه‌ای که اینو محاسبه کرده مدرکش خریدنی باشه، من دیگه امنیت روانی دارم تو اون خونه زندگی میکنم؟ ببین تیشه داره به یه جایی میخوره که سرمایه اجتماعی یعنی اعتماد عمومی مردم داره آسیب میبینه. علم از یک طرف آسیب میبینه، سرمایه اجتماعی ما از طرف دیگه آسیب میبینه، بعد در حال حاکمیت هم زیر سوال میره. یعنی این چه حاکمیتی است که نمیتواند جلوی مدرک فروشی رو بگیره؟ اینا به اصطلاح آسیبای جدیه به زیر ساختای جامعه.
خیلی متشکرم آقای دکتر روستازاد.
ببینید سرنوشت جامعه به التزام اون جامعه به حق و علم و دانش بستگی داره. اگر جامعه به این التزام داشته باشه عاقبت به خیر میشه، نداشته باشه اتفاقی نمیفته. و جامعه مهمترین جایی که این نیت درونیش رو منعکس میکنه تو انتخابات سیاسیه. وقتی شما منتخبین ملت رو آدمای حق مدار، دانش مدار، دانشمند درست کرد، انتخاب کرده، تو پایینش درست میره، ولی اون بالا خراب کاری کرده، گفتی یه کسی باشه که ما راحت باشیم، خوش باشیم، خب خراب میشه، همه چیز خراب میشه. اون نقطه اول رو شما با تاکید کنید.
خیلی ممنونم، خیلی متشکرم. من روی آنتن زنده رادیو تلویزیون همه میدونن که نه تملق بلدم نه چاپلوسی بلدم، و این تیم رو، تیمی که امشب خدمت شما هستیم، همه میشناسن. ممکنه که در واقع هر کدوم از ماها توی موارد مختلف اجتماعی، سیاسی، فرهنگی با هم توی دیدگاه ها اختلاف نظر داشته باشیم، اما یه نکته وجود داره و اون همین که اگر اینجا هستیم، من حسین شریفی نشستم پشت این میکروفون دارم برای مردم صحبت میکنم، اگر فرهاد دهنوی یا اسماعیل عابدین اونور به عنوان تهیه کننده های رادیو کنار ما هستن، اگر حسین تعالی صدا برداری میکنه، اگر امیر سید آقایی میاد و با مردم حرف میزنه، احمد سلطانی همینطور، شهاب دارابیان اگر میگیم که یکی از خبرنگارهای گردن کلفت حوزه ادبیات ماست، همه ماها، هممون، فرقی نمیکنه، شاگردی استادهامون رو کردیم، چه توی مدرسه چه توی دانشگاه. و من همینجا ادای احترام میکنم به شما آقای دکتر روستا آزاد، ادای احترام میکنم خدمت شما آقای دکتر ابن الدین، و بی تعارف خاک پای شما هستیم در جایگاه معلم و شاگردی. ممنون و متشکرم، شب شما بخیر باشه، سپاسگزارم و با شما خداحافظی میکنم. شنوندگان ارجمند شب خوش.
دست شما.
خب دوستان عزیز شنونده، خیلی متشکریم از همراهیتون با برنامه‌های رادیو گفتگو و تشکر میکنیم از عوامل برنامه خیابان فرصت. این برنامه رو تقدیم به شما کردن، امیدواریم که مورد توجهتون واقع شده باشه. به ساعت 24